اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یکی بود، یکی نبود.
غلام فداکار.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در قسمت‌های گذشته شنیدید که باهره که شوهرش رو مرده میدونست بر امیر بشیر پناهنده شد. امیر از او و فرزندش قریب نگهداری کرد و در سفری که قریب با امیر بشیر به مصر رفت دچار دزدان بیابان شد و وسیله سهرانشین جوانمردی که بعد معلوم شد امین بیک شوهر باهره و پدر قریبه نجات پیدا کرد. لکن امین بیک بدون اینکه فرزندش رو بشناسه یا از خانوادش خبری پیدا کنه ناامید راه سودان رو در پیش گرفت. بعدها امیر بشیر که متوجه حقیقت ماجرا شده بود سعید غلام باهره رو به جستجوی امین بیک فرستاد. 5 سال گذشت، نه از سعید خبری شد نه از امین بیک. در این موقع چون والی یکی از نقاط تابعی مصر شورش کرده بود، خدیب مصر پسرش ابراهیم پاشا رو برای سرکوبی او فرستاد و امیر بشیر هم به اتفاق قریب به کمک ابراهیم پاشا رفت. چون شهری که شورش کرده بود بسیار مستحکم بود و اهالی شهر در مدافع پایداری می کردند، محاصره شهر به وسیله ابراهیم پاشا متجاوز از 5 ماه طول کشید. در این مدت هر وقت که جنگی در کار نبود قریب از فرصت استفاده می کرد، سوار بر اسب می شد و برای گردش یا شکار به اطراف می رفت. یکی از همین روزها بود که قریب در جستجوی شکار راه بسیار دوری رفت و نزدیک غروب دسته ای از لشکریان عبدالله پاشا به او برخوردند و با وجود شجاعت و شهامت بیمانندی که قریب نشان داد بالاخره قریب رو دستگیر کردند و دست بسته به حضور عبدالله پاشا بردند.
بگو ببینم تو کی هستی؟
یکی از لشکریان ابراهیم پاشا.
دروغ نگو، لشکریان من تو رو خوب میشناسند. تو فرزند امیر بشیری، همون خائنی که با دشمنان ما هم دست شده.
فرض کنید که من فرزند امیر بشیر باشم، شما به چه دلیل اونو خائن خطاب میکنید؟
من از پدرت دعوت کردم که به ما کمک بکنه، اما او به جای کمک به من به کمک خلیف رفت. حالا که به خواست خدا تو گرفتار ما شدی، سزای خیانتمون رو میدم و بهش میفهمونم که نتیجه مخالفت با من چیه.
افسوس که دست من بسته است. اگه دستم باز بود به شما حالی میکردم که حق ندارید کلمه خیانت رو درباره امیر بشیر به کار ببرید.
با من مشاجره میکنی؟ سالم آقا بیا جلو.
بفرمایید قربان.
فوراً این جوان جسور زندانی کنید.
حالا که رسم شما بر اینه که فرزندان عمرا و بزرگان رو زندانی کنید، بس لااقل دستور بدین دست پای منو باز کنن.
کافیه. سالم آقا.
بله قربان.
بس جلوی چشم من دورش کن.
اطاعت میکنم.
خدای من، به چه بلایی گرفتار شدم. راستی نوشته ای که مادرم داده بود کجاست؟ گفته بود اگر گرفتار مصیبتی شدم اونو باز کنم و بخونم. الان وقت خوندنه. اونه کار خود را به خدا واگذار و امیدوار باش. خدایا خودم رو به تو سپردم.
برادر چه میکنی؟
این رقعه چیه که در دست داری؟
شما منو برادر خطاب میکنی؟
البته ما همه برادریم، خصوصا که من هم اهل این شهر نیستم و مصری هستم.
پس چطور رئیس نظمیه عبدالله پاشا هستی؟
این مطلبیه که بعدا در اطراف اون صحبت میکنیم. فعلا بگو ببینم این رقعه چیه؟
این نوشته ایست باب طلا که مادرم بهم داده و گفته در موقعی گرفتاری و مصیبتونو بخونم. خودتون ببینید.
کلام درستیه. خب برادر، حالا دیگه میتونیم به راحتی با هم گفتگو کنیم. گوش بده، من امروز چاره‌ای نداشتم جز این که مطابق امر پاشا تو رو به زندان بیارم. امیدوارم اگر خشونتی از من دیدی ببخشی.
من خشونتی از شما ندیدم، ممنونم.
من همون وقت که فهمیدم تو فرزند امیر بشیری، تصمیم به نجاتت رو گرفتم.
چی؟
تمام وسایل آماده کردم، نیمه شب خودم میام و تو رو از اینجا بیرون میبرم.
شما؟ ولی بعد اگه پاشا بفهمه شما رو نابود میکنه.
من از ظلم و جوری که عبدالله پاشا به مردم روا میداره و من به حکم اجبار مجری قسمتی از اونها هستم به تنگ اومدم. بنابراین قصد دارم خود منم با تو فرار کنم و به امیر بشیر پناهنده بشم. فعلا من میرم، تو غذایی رو که برات میارم بخور.
اما نخواب، منتظر من باش تا برای نجاتت. بسیار خوب، منتظرت هستم برادر.
وقتی که اون روز به غروب رسید و قریب به خیمه مراجعت نکرد، امیر بشیر نگران شد. عده‌ای سوار رو به جستجوی قریب اطراف فرستاد، اما هیچ کس خبری از جوان گم شده نیاورد. اون شب تا صبح خواب به چشم امیر بشیر راه پیدا نکرد و صبح خودش با عده‌ای سوار به جستجو رفت. نزدیک ظهر پریشان و نگران به خیمه برگشت، دید که قریب با جوان دیگری در خیمه نشسته. امیر خوشحال شد و سر روی قریب رو بوسید و قریب ماجرای گرفتاری و نجاتش رو مفصل شرح داد.
آه ای جوان، از تو بی اندازه ممنونم. تو بر من منتی بزرگ داری، هرچه درخواست کنی به جان و دل میپذیرم.
درخواست من اینه که پیش ابراهیم پاشا برای من وساطت کنید که منو ببخشن.
چطور؟ مگر تو ابراهیم پاشا رو میشناسی؟
بله یا امیر. من سالها پیش جز به سپاهیان ایشان بودم. بعد که به مصر برگشتم، من از ابراهیم پاشا تقاضای مرخصی کردم. اما ایشان که رشادتهای منو در جنگ دیده بودند، حاضر نشدن من از سپاهشون دور بشم.
خب بعد چه شد؟ چطور شد که به اینجا آمدی و جزو صاحب منصبان عبدالله پاشا شدی؟
در اون موقع بین عبدالله پاشا و خبیب مصر اختلافی وجود نداشت. و من چون در این شهر گم شده ای داشتم و میخواستم بلکه او رو پیدا کنم، پنهان از ابراهیم پاشا به اینجا آمدم و جزو لشکریان عبدالله پاشا شدم. اما در مدت 5 سال هرچه گشتم از گم شده خودم اثری پیدا نکردم.
خب بعد؟
و وقتی که عبدالله پاشا سر به طغیان برداشت، من در صدد بودم که هر طور شده فرار کنم، اما این موقعیت تا دیروز دست نداده بود.
بسیار خوب، من برای تو پیش ابراهیم پاشا وساطت میکنم و یقین دارم که او خطای تو رو میبخشه. بسیار خوب، برخیزید بیایید تا با هم به حضور ابراهیم پاشا بریم.
علی؟
بله
سالم آقا بلافاصله با حسن استقبال از طرف ابراهیم پاشا که به شجاعت و شهامت و آشنایی داشت پذیرفته شد. چند ماه بعد عبدالله پاشا کشته شد. خلیل مصر به پسرش نوشت که حکومت اون ایالت رو هم به امیر بشیر واگذار کنه و در این موقع قریب که اقامتش رو در اونجا بیفایده می دونست و دلش برای مادرش تنگ شده بود، از امیر اجازه بازگشت گرفت. از سالم آقا خداحافظی کرم و برادرانه کرد و به طرف دیرالقمر روانه شد. در یکی از مناظر سر راه و در دشتی سرسبز و خرم، نزدیک غروب آفتاب و هنگام گشت و گذار که عادت همیشگیش بود، چشمش به پیر مردی سفید مو افتاد که آثار غم و اندوه در قیافش آشکار بود و به راه خودش می‌رفت.
ببخشید پدر، مثل اینکه شما هم مثل من تنها هستید. میتونم قدری با شما صحبت کنم؟ با شما بودم. میخواستم بپرسم شما کی هستین و به کجا میرین؟
مصاحبت من برای شما چه فایده ای داره؟ من یک بنده درمانده خدا هستم. بذارید پی کار خودم برم.
اما چهره شما در نظر من آشناست. نمیدونم شما رو کجا دیدم.
جوان، دست از سر من بردار، به راه خودت برو. من با تو هیچ آشنایی ندارم.
و من نمی کنم. نه، اگه هویت منو بدونید این همه از من دوری و پرهیز نمی کنید. من پسر امیر بشیرم.
پسر امیر بشیر؟
بله.
قریب. درسته، درسته. اون صحرا و دوست ها یادت هست؟ به خاطر داری؟
شما سلیمان هستید؟ پس چرا انقدر پیر و شکسته شدین؟ اجازه بدین دست شما رو ببوسم. شما بر من منت دارین. شما به جای پدر من هستید.
ممنونم فرزند، ممنونم. پدرت کجاست؟ چه میکنه؟ شنیدم که به کمک ابراهیم پاشا رفته تا با عبدالله پاشا جنگ بکنه.
بله، بلانم هنوز همونجا هست. من به قصد دیدار مادرم اجازه گرفتم و به جانب دیرالقمر میرم. بگید ببینم، شما بالاخره از کسان خودتون اثر و نشانهی به دست آوردی؟
نه فرزن، نه. همین اندوه و غم جانکاهی که منو به این روز انداخته.
متاسفم پدر. میخوام از شما خواهشی کنم. امیدوارم که به من منت بذارین و خواهش منو بپذیرین.
بگو فرزندم، بگو.
بیاین با من به دیرالقمر پیش مادرم برین. مادر من آرزو داره که روزی نجات دهنده ای منو ببینه و از اون سپاسگزاری کنه.
فرزندم، مصاحبت یک مرد دلشکسته و ناامید چه فایده ای برای تو و کسانت داره؟ منو به حال خودم رها کن، به دنبال زندگی سعادت آمیز خودت برو.
نه محاله، تا شما با من نیاید من از اینجا نمیرم. بیاین، چادر من و یارانم همین نزدیکی هست. شب رو به صبح میرسیم و صبح با هم به جانب دیرالقمر حرکت میکنیم. یقین دارم که مادرم از دیدار شما فوق‌العاده خوشحال میشه.
باشه باشه، بسیار خوب.
متشکرم.
حالا که خواست تو اینه، منم حرفی ندارم. بریم
بریم بریم.
پسر عزیزم، نمیدونی دوری تو چقدر منو رنج داد. خدا رو شکر که سلامت میبینمت. خدا رو شکر.
راستی مادر، یادت هست که همیشه آرزو داشتی نجات دهنده منو ببینی؟
بله پسرم، و این آرزو تا دم مرگ از قلب من بیرون نمیره.
خب پس چرا با اون صحبت نمیکنی؟ چرا ازش تشکر نمیکنی؟
با کی؟ از کی پسرم؟
از این پیرمرد محترم که روی خودت ازش میپوشونی. ایشون سلیمان، یعنی همون کسیه که در بیابونهای مصر من از مرگ نجات داد.
خدای من، امین، امین توی
سلما. باور کنم، خدایا خواب میبینم یا دیوانه شدم.
امین امین، این حقیقته. تو نه خواب میبینی نه دیوانه. این منم، منم سلما. سلما که 20 سال در انتظار دیدار تو دقیقه شماری میکنه. امین، تو در بیابانای مصر به سر خودتو از مرگ نجات دادی.
سلما، سلما همسرم، عزیزم، قریب پسر منه. ای خدای بزرگ شکر.
مادر،
خدایا شکرت.
مادر، تو رو به خدا بگو ببینم جریان کیه. من از حرفای شما چیزی نمیفهمم. خواهش میکنم واضح حرف بزنی.
پسر عزیزم، این مرد پدر توه.
پدر من؟
دست او رو ببوس، بنشین تا تمام ماجرا رو برات تعریف کنم.
مادر، مگه من پسر امیربشیر نیستم؟
نه فرزندم، نه. گفتم که دست پدرت رو ببوس و بنشین تا داستان رو از اول تا آخر بشنوی.
پسرم، حالا که قریب همه ی حکایت رو شنید، منم میخوام از تو سؤالی بکنم.
من سؤال تو رو میدونم در چه باره است. امین، از تو خواهش میکنم فعلا در اون باره چیزی نپرس، بعد خودم برات میگم. اما تو تعریف کن ببینم که چطور از جنگ جان سالم به در بردی، چون اینطور که شنیدم تمام لشکریان اسماعیل پاشا تار و مار رو نابود شدند.
بله، من در کنار اسماعیل پاشا جنگ می کردم و به عمد خودم رو داخل تمام معرکه های خطرناک می کردم تا بلکه از شر این زندگی نکبت بار خلاص بشم. اما همه جا گویا مقدر چنین بود که مرگ از من بگریزه. تا شبی که دشمنان به لشکر اسماعیل پاشا شبیخون زدند و تمام خیمه ها رو به آتش کشیدند، همه یه لشکر رو قتل عام کردم.
بله، خبر این فاجعه رو شنیدم و از اون به بعد دیگه امید نداشتم که زنده باشی.
بله، در اون شبم من عمدن به طرف آتش دویدم تا در میان آتش ها بسوزم. اما در دو قدمی خودم ناگهان فریاد مردی رو شنیدم که منو به اسم میخوند و میگفت امین بیک، زن و فرزند تو زنده هستند، چشم به راه تو هستند، خودتو به کشتن نده.
قطعا این سعید بوده.
من به پشت سرم نگاه کردم، دیدم مردی که لباس دشمنان در بر داره و خنجری در دست راست داشت به طرف من می آمد. من خیال کردم قصد کشتن منو داره. چون اون جمله رو شنیده بودم دیگه میل نداشتم بمیرم.
خب،
بنابراین با شمشیر به بازوی اون مرد زدم. اون مرد به زمین افتاد و نالید و گفت آقای من، منو کشتی.
وای بر من، بیچاره سعید، بیچاره.
دقت کردم، دیدم که این مرد غلام وفادار خودمون سعیده. خواستم اونو در آغوش بگیرم، از مهلک بیرونش ببرم، اما عده‌ای از دشمنان به طرف من حمله کردند. من بی اراده پا به فرار گذاشتم، هر طور بود خودم از معرکه بیرون انداختم. از اون زمان تا امروز که 5 سال میگذره در جستجوی شما بودم، ولی همیشه افسوس میخورم که چرا اون غلام وفادار و فداکار کشتم.
خدا او رو رحمت کنه. نمیدونی چه مرد نیک سیرت و فداکاری بود. سلامت همه ما مدیون اوست. وقتی از امیر بشیر شنید تو زنده هستی و به میدان جنگ رفتی، برای جستجوی تو پیش قدم شد و بالاخره جانش رو بر سر این کار گذاشت.
مادر، پس مأموریتی که میگفتی امیر بشیر به سعید داده و اونو به مصر فرستاده این بود؟
بله.
تو به من دروغ میگفتی مادر.
چه کنم فرزندم، میترسیدم پدرت از بین رفته باشه، نمیخواستم بی جهت تو رو غمگین و ناراحت کنم.
آه مادر، تو همیشه در فکر سعادت من بودی. خب، حالا چون احساس میکنم تو و پدرم بازم گفتگوهایی با هم دارین که من در اون سهمی ندارم، شما را تنها میذارم و به اتاق خودم میرم.
بعد از رفتن قریب، امین بیک موضوع فرزند دیگرشون سلیم رو مطرح کرد و باهر حقیقت قضیه رو تعریف کرد. امین بیک به نوبه خودش بسیار غمگین و متأثر شد، اما به هر حال چون همسر و فرزند دیگرش رو پیدا کرده بود، شکر خدای رو به جای آورد. خب، حالا این خانواده خوشبخت رو همینجا رها میکنیم و بقیه ماجرا رو که بسیار شیرین و شنیدنی است در آخرین قسمت این داستان براتون تعریف میکنم. Thank you.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پیشترها این داستان دار فانی
اگر خلیفه تان مرده که این چنین میگرید ها؟ رفتند به کجا؟ مرا با آنان چه سخن؟ همین که در این گورستان اندکی درنگ کنم و از حال و هوای آن لذت دارم مرا کافی است. از بازماندگان آن فقید تازه مرحوم ناجرم این گونه است. گویی کسی دوچار تلسم سرابی شده که متصوری که او شدنی حوالی شد. آیا ای مرد از چه رو این چنین قلب سنگ ها رو به اطراف فرتاب میکنی؟ سخن گفتن نمیدانی؟ پروردگارا ببین که اینجاست. این تویی که همچنان روی خاکی؟ در این اندیشه بودم که آن سیل جمعیت برای خاک سپاری تو به اینجا آمدند.
تشیه کیست؟
خلیفه زمان دیگر.
خلیفه زمان کیست؟
هارون ملعون.
با این که مقابلت نشسته؟
همون خلیفه زمان؟ این دو شخص یکی هستند. پس تو هم هارونی هم خلیفه زمان، به هر جهت ملعونی.
گر در صفاحت شهره عام و خاص نبودی، لاجرم تا کنون سر از تن جدا می دیدی.
شکر بار الله، شکر که این صفاحت را به من عطا نمودی تا از آن سپر بلایی سازم جهت مقابله با درندگان عالم اتر. شکرت باد.
بهلول بگذار پندی دهم تو را. به روز آشفتگی خلیفه به او نزدیک نشو.
نکنند منظورت خودت هستی هارون؟
آیا جز من خلیفه میبینی در این گورستان؟
سؤال من هم از همین روست. تو اگر خلیفه یا باید در کاخت باشی یا زیر این خاک. روی این خاک باشی و در گورستان اندکی سفیهانه در نظر می آید.
پنداری آن جماعت را که موی کنان از گورستان دور می شدند به فرمان که راه در مسیر آبادی گرفته بودند.
ناگزیر تو.
پس هنوز اندک عقلی برایت مانده که به وقت تفکر بهره‌ای جویی.
چرا؟ چون پندارم تو از آنان دیوانه تری که هنوز در این گورستان مانده و به حال مرده میگری؟
در عالم شما دیوانگان به حال زندگان میگریند؟
به حال زندگان میگریند و به حال مردگان میخندند.
تو را میبایست از این دیار تبعید نمود.
آخر مردگان را خوشتر احوالیست از زندگان.
از چه روی سخن به بیراه میرانی ای مرد؟
کدام این بیراه است که حاشا کند سرخوشیان زندگی را که به سرایی شتافته که هیچش هارونی در آن نمیبینی؟ عفو کن برادر، عفو کن. تو خود هارون بودی؟
و تو همان بهلول کودن.
کودن؟ تصور میکردم تنها نابخردم یا سفیه یا دیوانه و کمهوش، اما اکنون مرا کودن لقب داده ای و از آن روی خود میبالم که در عالم خلفای بسیار زمان توانایی به دست آوردن القاب متنوعی را داشتم. تو را سپاس ای برادر. گفتی اسمت خلیفه بود یا ملعون یا هارون؟ آخر میدنی تصور نمودن تو هم از القاب متنوعی بهره داری.
این چنین تا دستور ندادم سر از تنت جدا سازند، مرا در این گورستان تنها بگذار.
لیکن من قادر نیستم سر از تنم جدا سازند.
یا بگویی هم دنیاییست؟ چه میگویی ای نابخرد؟
آخر فرمان روایی که یک تنه در گورستان نشیند و فرمان صادر کند، کی توانی اندیشه کنی که فرمانش اجابت شود؟ تو که هارونی و ناگزیر تنها فرمان صادر میکنی، اما من اگر بهلولم که خود نمیتوانم سر از تن جدا سازم.
اندکی اندیشه میکنم و از این گورستان میروم به سرایم، به کاخم، به مأمنم.
آخر در اندیشه چه هستی؟
گرچه هیچ از دنیا نمیدانی و در تأملات صعب آن هیچ اندیشه نداری، اما بر تو میگویم اون چرا که ناگفته پیداست. بیگمان امروز یاری را از دست دادم که بیغم او معیشت بر من گران خواهد آمد.
یار تو هم قبه معیشت داشته یارون عزیزه،
یعنی هارون ملعون.
آخر تو از بیوفایی دنیا چه میدانی؟
حق است.
حق است که دنیا بیوفاست.
گر بنیادش محکم و استوار می بود، مرا چه حاجت به اندیشیدن در غم فراق؟
همین است،
همین است. بس بی جهت نیست که تو را هارون فرشتت زدند.
چه میگویی ای نابخرد؟ من بر غم فراق بر خود می لرزم و از بیوفایی دنیا و تو یاوه سر می دهی.
تو اندیشمند بوده ای و من سالها در جستجوی شخصی که مسائل پیچیده معیشتی را حل کند.
تو هم اندیشه ای داری؟ اصلا مگر در کاسی سر تو مغزی هم یافت می شود؟
تو چه می اندیشی؟
جز بیوفایی دنیا رنجشی و پیچشی در سرم نیست.
پیچش؟ عمر به باطل گذرانده ای گر به این اندیشه دل مشغولی. اگر دنیا به وفای شهره بود که تو را هارون نمی کردند، تو با پادشاهیت ناقض وفای دنیایی.